أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر ثانی راجب بحث مفهوم جمله شرطیه. امر ثانی راجب این موضوعه که اگر شرطی متعدد بود و مثال فقهیش هم همین اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، اگر جایی اذا تعدد الشرط ولیکن و تعدد الجزا، جزا یه چیز بیشتر نیست. در اینجا پنج نظریه وجود داره، البته نظریه پنجم رو تو بعضی از نسخه های کفایه ذکر نشده، حالا نمیدونم چیه، آیا بالاخره جزء کفایه هست یا نه. تو بعضی نسخه نظریه پنجم هم گفته شده. مهم از نظر اصولی است که این پنج نظریه رو بررسی بکنیم. آخوند میفرمان که بنابر این که ما بگوییم ظهور داره جمله شرطیه در مفهوم، حتما باید تصرف تو این دوتا دلیل بکنیم. یه تصرفی باید بکنیم، چون اگه خواست مفهوم داشته باشه، معنای اذا خفی الاذان مفهومه چیه؟ اینه که وقتی اذان مخفی نشده و هنوز صدا اذان شهرتو میشنوی، نمازتو شکسته نکن. وقت بلافاصله روایت دیگه میگه که چرا اگه اذانو میشنوی بازم نمازت شکسته هست، به شرطی که دیوار شهر رو نبینی. روایت دوم ضد این مفهومه و ما نمیتونیم دو تا روایت هم تو به ظاهر خودش باقی بگذاریم بگم هیچ وظیفه ای نداریم. اینه که پنج جور تصرف تو این دو تا دلیل کردن. تصرف اول اومدن مفهوم هر یک از اینا رو گرفته و تخصیص دادن به منطوق دیگر. من اینطور میگم، خوب باید دقت بکنید. اگر اذان مخفی شد فقصر، مفهومش چیه؟ مفهوم باید بگیریم و تخصیص بزنیم به منطوق دیگه. مفهومش اینه که تا اذان مخفی نشده است تقصیر نکن، نمازت رو کامل بخون. الا یه استثنا میخونه، الا اینکه شما صدای اذان رو میشنوی اما دیواره شهر رو نمیبینی. نتیجه اینه که خود مفهوم دو حالت پیدا میکنه. خود مفهوم که میگید وقتی صدای اذان رو دیگه نمیشنوی چیکار بکن، میگم وقتی صدا اذان نمیشنویم دو حالت داره. یه وقت در مثلا یک کیلومتری هستیم صدا اذان نمیشنویم اما دیوار رو میبینیم، یه وقت نه، پنج کیلومتر عقب که دیوارم نمیبینیم. این دو حالته. وقت شما مفهوم رو بگیرید، مفهوم این است که اذان لم یخفل اذان فلا تقصر. این مفهوم رو شما دو حالت برش تصور کنید. بگید اونجایی که صدای اذان مخفی نیست و هنوز میشنویم، گاهی یک کیلومتری است و گاهی پنج کیلومتری. اگر اونجایی هستیم که یک کیلومتری هستیم دیوارا رو میبینیم، منطوق اون دلیل دوم جلوی ما رو میگیره. جلوی مفهوم میگیرد. مفهوم بود که تو وقتی صدا از آن مخفی نیست شکسته نکن، کامل بخون، بگم الا اینکه دیوار رو نبینی. اینو بهش میگن که گرفتن مفهوم، اما تخصیصش میذاریم مفهوم کل واحد رو به منطوق دیگری. حالا اون از آخفیال جدرانش هم همینطوره، شما از اونم بیاد به عکسش میکنید. از آخفیال جدران میگه وقتی که دیوار رو نمیبینی شکسته بخون. مفهومش چیه؟ اینه که هر وقت دیوار رو میبینی کامل بخون. بعد اینا تخصیص میزنه، میگم وقتی دیوار رو میبینی کامل بخون، مگر اینکه از آن رو نمیشنوی. یعنی منطوق اون دلیل دومیه میاد استثنا میزنه، مگر اینکه از آن رو نمیشه، وقت نه دیگه اونجا شکسته بخون. اینا بهش میگن گرفتن مفهوم کل واحد، منتها مفهوم رو به کل مفهوم عمل نمی کنیم، بلکه تخصیص می زنیم مفهوم کل واحد رو به منطوق دیگری. نتیجهش من طی دو تا جمله میگم، یه جمله شو آخون تو کفایه گفتن، یه جمله شو ما میگم. جمله که آخون میگن چیه؟ میگن انتفاع و وجوب القصر عند انتفاع شرطین. این نتیجه شه که قصر منتفی میشه وقتی که هر دو تا شرط نبود، یعنی هم صدای اذان رو میشنوی هم دیوار رو میبینی. این نتیجه شه. اون که ما میگیم چیه؟ میگیم نتیجهش کل واحد از شرطین به انفرادهی مؤثرون فی القصر. از نظر منطقی این میشه، یعنی لازم نیست ازا خفی الازان و خفی الجدران معن بگیم، نه کل واحد از اینا مؤثره. از کجا فهمیدین کل واحد مؤثره؟ از مفهومی که تخصیص زدیم فهمیدین. چون ما وقتی هر دلیلی رو نگاه کردیم دیدیم که دلیل میگه وقتی ازا خفی الازان فقصر، بلافظه مفهومش میگفت ازا لم یخفی الازان چارکتی بخون، همون کامل بخون. خب اینو میگه، اما بلافظه اینو تخصیصش زدیم، گفتیم نه این مفهومو مطلقا بهش عمل نکن. و گفتیم وقتی اذان میشنوی کامل بخون، مگر اینکه دیوارا رو نمیبینی، یعنی اگه باز دیوار رو ندید دوره باید شکسته بخونی. نتیجه اینه که خود دیوار ندیدن به تنهایی مؤثر در شکسته شدنه، ولو صدا اذان با گوشت میشنوی. یا بالعکس صدای اذان نشنیدن مؤثر در شکسته شدن نمازه، ولو با چشمت هم داری دیوار رو میبینی. پس نتیجه این اولی، در حال که خیلی ساده است عبارت های کفایی، اما لید خیلی دقت شده، نتیجه دو تا نتیجه گرفتیم، یکی اون که در کفایی است و اون این است که ما شکسته نمیخوانیم وقتی که دو تا شرط با هم نباشه، نه صدای اذان بشنویم نه با چشممون دیوار رو ببینیم. وقتی اینجا کامل عکسش عرض میکنه، منتفی میشه قصر وقتی که این دوتا شهر منتفی باشه، یعنی ببینیم دیوار شهر رو ببینیم، صدای اذان هم بشنویم. وقتی دوتا با هم بود باید نمازو دیگه کامل بخونیم. ما عکسش رو گفتیم، ما گفتیم نتیجه این بحث اول اینه که تو منطوق کل واحد از شرطین مؤثر در جزا است به انفرادهی، یعنی خود خفای اذان به تنهایی، خفای جدران هم به تنهایی. این توجیه اول. توجیه دوم اینه که گفتن اصلا در چنین جایی که شرط متعدد است مفهوم نیست، خودشون راحت کرد. خب وقتی مفهوم ندارد یعنی چه؟ یعنی شما فقط منطقا نگاه کن. منطق میگه وقتی اذان نمیشنوی شکسته بخون. اون یکی هم منطقش میگه وقتی دیوار نمیری شکسته بخون. خیلی به منطق عمل میکنیم، اصلا مفهوم گیری نمی کنیم. وقتی مفهوم گیری نکردیم یه فایدهی برای ما داره. یعنی فایدهش چیه؟ این است که احتمال می دهیم که شرط سومی چهارمی بیاد و مؤثر در شکست شدن نماز باشه. چرا؟ از کجا اینو میگیم؟ به خاطر که این روایت یک و دویی که الان داریم رد شرایط دیگه رو نمی کنه، فقط منطور خودشو داره دلالت میکنه. میگه این شرط مؤثر تو جزاست، اما انحصار توش نیست که بگید منحصرا این شرط مؤثر در جزاست که ما تو فارسی میگیم فقط و بعد بگیم حالا که فقط این مؤثر است پس غیر دیگه مؤثر نیست. نه، اینا رو نمیگیم. وقتی انحصار نفهمیدیم احتمال میدهیم که جانشین کل واحد از این شرطین شرط سوم چهارم ممکنه باشه به دست ما نرسیده. این هم احتمال دوم. اینجا ما یه ایراد با آخوند داریم که جناب آخوند شما تو مقسمتون گفتید بناءً علی ظهور الجملت شرطیه لابد من التصرف. بنابراین که جمله شرطیه ظهور داره تو مفهوم، بعد گفتید ناچار از تصرفی. آ تصرف ما یکی از این پنج تاست. حالا تو این دومی که میگید اصلا مفهوم نداره، یه ایراده جز اینجا تو عبارت هست که مقسمه که نگاه میکنید، مقسم میدونی تو اقسام باید باشه، تو مقسم گفتن بنابر این که جمله شرطی ظهور در مفهوم دارد ناچاریم که یکی از این پنج تا تصرف رو بکنی. تصرف اول درست بود، تصرف دوم میگن تصرف اینه که بگیم جمله شرطی مفهوم نداره. باید که مفهوم نداشت که این خلاف مقسمه و این تعارض با اون شد. لذا کدوم یک از این دوتا رو ما بگیریم، مقسما بگیریم یا اقساما؟ ظاهرن اقساما باید بگیریم، مقسما عبارتشو باید عوض بکنیم. تو مقسم هم تو بگیم اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا ففیه اقوانو، این چه اشکال داره؟ پنج نظریه است، ففیه خمست و اقواله، یک دو سه چهار پنج. اما دیگه نمیگم بناءً علی ظهور الجملت شرطیه فی المفهوم، اینا دیگه حذفش میکنی تا تمام این پنج قسم تو این مقسم بیان. هر جا شرط متعدد بود اما جزا متحد بود. حالا یه نمونش اینه، یه نمونه دیگهش که مرتب حضرت امام دیگران مثال میزنن تو اصول، اونجاست که میگه الماعزا بلغ قدر کرن لم یا نجس و شی، یه بارم گد ما اول بعره لم یا نجس و شی، یه بارم گد ما اول جاری لم یا نجس و شی. یعنی شاید متعدده اما جزا متحد. خب یک وجه اینه که مفهوم کل واحد رو تخصیص میزنی به منطق دیگری، این وجه اول. اما وجه دوم اینه که اصلا ما تو این موارد دست از مفهوم بر میداریم و احتمال میدیم که اصلا شرط سوم چهارم پنجم بازم باشه، حالا به دست ما نرسه، اصلا میگه مفهوم نداره، فقط منطقش عمل میکنه. احتمال سوم، احتمال سوم عامیانه تره و اینه که شرط ظاهرش اطلاق دارد که به تنهایی مؤثر است، اما تو این موارد که شرط متعدده دست از این ظهور بر می داره. اگر ازا خفیل از آن به تنهایی بود چی میگفتیم؟ میگفتیم به تنهایی ازا خفیل از آن مؤثره در قصر نمازه. و یه فقط هم میگفتیم انحصار هم ازش میفهمیدیم. اما الان که هم روایت ازا خفیل از آن داریم هم ازا خفیل جدران داریم چکار میکنیم؟ این منطوق کل واحد و دست از ظاهرش بر میداریم. چی میگم نتیجه؟ میگم ازا خفیل از آن ول جدران معن فقصر. یه معن هم میگیم که دیگه به قید اجتماع باشه. توی پس مواردی که تعدد شرط هست اینا رو رو کله هم میریزیم. حالا تو آب چیکارش میکنیم؟ آقایین اینا نگفته که مثلا یه آبی چاه باشه که به اندازه کرم باشه، بعد این آب چاه جاری هم باشه. حالا چی تو آب چاه جاریه سیگه نمیدونم دیگه. اما تو بحث ازا خفی الازانی حرفو زدن چی؟ بله خب اون که دیگه به درد من نمیخوره که تنهاتی که زیر زمینه. آب جاری که میگن آب جاریه تو سطح زمینه دارد میگه بگو پاکه، روایت اونه دارد به من میگه. یعنی قید قنات بودن ها، هیچ کس نگفته شرده، حتما دیگه قنات باید باشه تا مثلا نجس نشه. همه مراجع همین آیون وقتی میخوان آب جاری بگن، گن آب جاری که قلیل است و آب چا هم نیست یا آب آفتابه است، اما دارد میره. اگه دست نجس توش زدید اون پایینش نجس شد، بالاش میگن نجس نمیشه. حالا از این چیز بگذاریم. آقایون اومدن وچه سوم توجیهی که میکنن، گفتن هرگاه دیدید که شرط متعدد است او اطلاق ظاهرش رو دست بردار. ظاهرش این بود که منفردن خفاء از آن مؤثر در شکست شدن نمازه، ظاهر رو دست ازش بردار. چون روایت دوام میگه خفاء جدران رو میگه و نتیجه بگیر، بگو خفاء از آن و جدران معن مؤثر است. نتیجه اینه که اگر یکی از اینا مخفی بود یکیش ظاهر بود نماز شکسته نمیشه. نتیجه این بحث سوم اینه. چهارم اومدن گفتن اصلا شرط نه خفاء از آنه نه خفای جدران، بلکه قدر مشترک از این دوه. ما اسمش رو بزنیم قدر مشترک خفای از آن و جدران. چیست؟ بعد خاص، مقدار بعد خاصی از شهر. گفته یه مقدار که دور شدی نمازش کسته بخون. وقت از امام سوال کرده من چه مقدار که دور شدم؟ آخه اینو برام توضیح بدید، چون این به وسوسه میفتم میگم حالا دور شدم نشدم. حضرت دوتا علامت براش گفتن. گفتم اون مقدار دوری که من میگم اونقدر دور بشه دیگه با گوشه صدای اذان نشنوی. یه بار دیگه رفت از امام سوال کرده من چیکار بکنم چطوری تشخیص بدم گاهی گوشام مثلا سنگینه چیه؟ میگن چشات رو بنداز دیوار شهر رو میبینی یا نمیبینی. امام دوتا علامت گفتن اما این علامت ها مؤثر نیست در شکستشون نماز. اینا دوتا نشانه است برای اون دور شدن از شهر، فاصله رو میخواستن معین بکنن. مثل این که میگه مقدار غلوه او غلوتین، یادتونه تو بحثای قبلیمون که میگفت چقدر من بگردم راجع به آب که اگه آب نبود دیگه تیمم بکنم. یه مقداری بگید ولی وسواس انسان میفته، آدمای وسواس میگه ای برو جلو. میگه حضرت گفتن باید اونقدر بگردی تا مأیوس بشی. حضرت میگه نه به اندازه قلب یا قلبتین تو چهار طرف شما برو جلو. قلبرم میگن حدودا 200 متر، مقداری که یک تیریو میاندازی. خب اینا یه نکات خاصیه که اگر ببینیم ممکنه این وچه چهارمو بهش برسیم. و اینه که حضرت میخواستن علامت بگن. امروزه وقتی میگن که 22.5 کیلومتر اگر رفتید مسافری، میگید خب من کیلومتر رو چوری تعیین بکنم؟ دو سه تا علامت براش میذارم. یک، مثلا کیلومتر ماشین رو بذارم. دو، تابلوهایی که کنار جاده است. سه، این که مثلا یه نفر یا دو نفر شهادت بدن که شما 22.5 کیلومتر اومدی بیرون. همه اینا علامته، این گفتارها علامت برای یه بعد خاصه. ممکنه در بحث شکستش و نماز بگیم حالا که شرط متعدد شد، از تعدد شرط کشف میکنیم که اصلا این شرط دخیل نبوده. اگه دخیل بود دیگه متعددش نمیکردن، همه میگفتن ازا خفی الازان. اما الان این متعددش کردن، میفهمیم که اینا به عنوان علامت بوده. شاید از امام اگه میرفتن سوال میکردن بار سوم چهارم، یه علامت دیگری هم میگفتن. خب نتیجه این بحث چهارم چیه؟ اینه که عنوان خفاء الاذان مؤثر نیست. این عنوان یعنی به خصوص خفاء اذان که با گوشم نشنوم، یا خفاء جدران به عنوانش که با چشمان هرچی نگاه میکنم نمیدن، اصلا میگه این عنوان دخالت نداره. بلکه چیه؟ مصداق دخالت داره. مصداق یعنی مقداری که دور شدید، که مصداق یه چیزیست که اعم از خفای اذان و خفای جدرانه. یعنی یه مقدار دور شده اومدم اینجا که نه دیگه با گوشم صدای اذان رو میشنم، نه با چشمان دیوار شهر رو میبینم. پس معیار میشه مصداق، اونم مصداقی که مشترک است بین دوتا شرط، و دوتا شرط هم اصلا به عنوان خاصش دخالت نداره. این چهار تا وجه آخون یه توضیح رو این چهارتا هم بیان میکنن. این توضیح آخون رو نقل بکنیم، بعد توضیح پنجم. میگن شاید عرف مساعده با وجه سوم باشه. یعنی از عرف که سوال بکنید ازا خفی الاذان فقصر یعنی چه؟ میگه خب معنیش اینه که وقتی اذان رو نمیشنوه دیگه، نمازش کسی رو. بعد به عرف میگیم ازا خفی الجدرانم هستا، میگه خب اگه اونم هست اونم بهش عمل بکن. یعنی جدا جدا چه میکنه؟ میگه پس اینا مؤثره. میگه که شرط دو تا چیزه. اگه یه چیز بود ظاهرش همون یکی بود، ما گفتیم غیر این یکی دیگه هیچی دیگه نیست، اما فعلا دو تاست. چون دو تاست پس دست از ظاهر اولی بر میداریم، ما میگم دو تا شرط مؤثره در شکست شدن نماز است. اونم با هم مؤثر است. و اگر یکیش محقق شد و یکیش نبود، نه الانم طول ساله احتیاط میکنم. دیدید یعنی که صدا از آنها مثلا نمیشنوه اما دیوارا رو مثلا نمیبینه، وقت میگن اینجا احتیاط میکنه. خب این احتیاط که میگن نتیجه همین سومی است که آخوند اینجا میگن عرف مساعده همین سومی است، که میگه دو تا شرط اگه با هم بود نماز شکسته بخون. اما میگه یکیش بود یکی نبود هنوز نماز کامله، هیچ کدام نباشد که باز کامله. خب عرف از کجا اینا میفهمه؟ عرف میگه دا اگه یکی بود انحصار ازش میفهمیدی، اما حالا که دو تاست میفهمیم انحصار نیست. انحصار که شکسته شد دیگه من چیزی نمیفهمم دیگه. عرف اینو میگه. و اما عقل انسان میگن دلیل چهارمی رو میگه. اگه به عقل مراجعه کنی چهارمی رو میگه. عقل کجا اینو میگه؟ عقل میگه که من با دقت میگویم علت برای یک معلول نمیتونه دوتا باشه. عقل دقت میکنه دیگه، میگه یه معلول یه علت داره. الان اینجا شکست شدن نماز معلوله، علتش چیه؟ یا باید خفای اذان باشه یا خفای جدران باشه. نمیشه دوتا علت ازش یه معلول. دلیلشون هم اینه، دقت های فلسفی که میکنن میگن رابطه ای همیشه بین علت و معلول وجود داره. این رابطه رابطه خاصه و و وقتی میگیم رابطه خاصه یعنی این رابطه بین این معلول و این علت که هست بین معلول و علت دوم دیگه نیست. خب وقتی اینطور شد حالا از عقل سوال میکنیم این چهارم یه را میگیم فعلا اینجا ما چکار کنیم؟ روایت گفته هم ازا خفی الازان، یه بارم گفته ازا خفی الجدران. عقل میگه حالا که اینطور است این دوتا علت رو بذار کنار، آبگو قدر مشترک این دوتا علت هست برای قصر. قدر مشترک خفای اذان و خفای جدران چیه؟ همون البعد الخاص، که مثلا میگید 3 کیلومتر دور شده، 5 کیلومتر دور شده. این بعد خاص مؤثر در شکستش نماز، بعد خاص هم یه علت بیشتر نیست. مثلا میگید 5 کیلومتر، این 5 کیلومتر رو امام میخواستن برای اینکه وسواس کسی نیفته، یا کیلومتر که نمیتونست اندازه گیری بکنه، مثل حالا دقیق که نبوده که. دوتا نشانه حضرت براش گفتن. خب این بحث فلسفی هم برمیگرده به اون قانونی که تو فلسفه خوندید که الواحد و لا یسر الا عن الواحد، یا برم از این برمیگن الواحد و لا یسر عنه الا الواحد. دوتا قانون میگن که ما قبلا بهش ایراد گرفتیم و گفتیم قانون تو فلسفه هیچ مبنایی نداره. اگه بخوایم بگیم الواحد و لا یسر عنه الا الواحد، و گیر میفته تو خلقت این جهان و بگید خدایی که واحد است ازش باید واحد صادر بشه، پس چرا این جهان متکثر صادر شده؟ علامه طباطبایی قانون قبول دارد، در بدایه و نهایشون این قانون رو مطرح میکنن و میخوان این اشکال رو حل بکنن که خدایی که واحده چطور این موجودات مختلف رو خلق کرده. میگن که نه، خدایی موجود رو خلق نکرد، خدایی متعال عقل رو خلق کرد. عقل کل که پیغمبره یا 14 معصوم علیه السلام، لذا اون عقل باز یکیست، از خدایی که یکیست یکی به وجود اومد، بعد اون عقل جهان خلق. ایرادی که به ایشون هست اینه که خب ما میگم تو مرحله دوم عقل هم دوره واحد است، از واحد چطور متعدد صادر شده باز میمونن توش. لذا اصلا ما همچین قانونی نداریم. این قانون مبناش چیه؟ به چه دلیل میگید الواحد لا یسر عن الا الواحد؟ ما چی میگیم؟ ما میگیم که الواحد اذا قدره علا خلق المتعدد فهو متمکنون علا ملاکش قدرته، ولی خودش یکیه اما میتواند متعدد خلق، این قدرت رو داره و یک قدرت رو خود خلق. با این بیان ما یه اشکال دیگه هم تو علم کلام حل میشه، یه اشکال هم خیلی جوانات ها به حال از ما سوال کردن که میگن که فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه، اینو تو فلسفه اومده. حالا اونا این سوالا نمی کنند، فاقده که اونا نمیگن، میگن خدایی که جسم نیست چطور جسم خلق کرد؟ ببینید الان این اشکال دقیقا رو این قانون فلسفه رو خرابش میکنه. قانون فلسفه میگه کسی که فاقده است نمیتونه معطی باشه، و جوابش اینه که اون قانون غلطه، فاقد و شی معطی شی نمیشه. یعنی چه؟ این حرف عوامانه است. میگه کسی که پول نداره نمیتونه پول به دیگری عطا بکنه، این حرف عوامانه است. خب باره اینو میفهمم، اما تو بواسطه دقیق فلسفی که میفته نباید بگیم فاقد شی معطی شی نیست، اونجا باید بگیم عاجز از شی معطی نمیتونه باشه. ولی اگه قادر بود چه اشکاله؟ خدا جسم نیست، فاقد جسمه، اما قدرت داره برای اینکه جسم خلق بکنه، این قدرت رو داره، عاجز که نیست که، چه اشکال داره جسم خلق بکنه؟ خب آقایون ایرادشون اینه، آخر شما به این نتیجه برسید و فرمایشون رو قبول دارن. ببینید ایراد اینه که خدا جسم نیست، وقتی جسم نیست چطور جسم خلق کنه؟ از کجا؟ تو جیبش؟ جسد که نبود که حالا جیبش و معنی است. ساده میگه.
چون جسمیت نداره،
اینجا بود فاقد شدیه. چرا دیگه؟ فاقد جسمیت. خب نه همیشه قدرت دیگه. حالا یا ایراد هست، ما مسئله فلسفی رو باید دقت بکنیم، یعنی اینطور نباشه که حالا یا آقا یه حرفی زده ما هم روش ارادت داریم، خیلی دوستشون داریم، حوزه است و بحثای کلامی باید خیلی دقیق باشه و الان خیلی ما یه اشکال باشه این مواجه میشیم. از جمله الواحد باید کلن حذف بشه. الواحد تو مسئله فیزیکی درسته، مسئله فیزیکی ها چون بحث قدرت دیگه نیست، مسئله مادی دیگه، چی که ماده است وقتی که یه چیز توشه از یه چیز یه چیز ساده میشه. اما وقتی اومد تو بحث مسائل ماورا طبیعه، یعنی انسان که قدرت توشه با این قدرت ده ها کار میتونه بکنه، حتی ممکنه یه چیز درست بکنه که خلاف خودش باشه. لازم نیست انسانی که حتما مثلا جسم داره، چیزی که به وجود میاردم حتما جسم باشه، که اگه قدرت پیدا کنه ممکنه یه چیز غیر جسمی خواهد. چنانچه الان ما معتقدیم معصومین علیه السلام ملائکه رو خلقشون کردن، خب جاوه هم یه ایراده، معصومین خودشون جسمن، چطور ملائکه خلق میکنن که جسم نیست؟ چطور جن خلق میکنن که جسم نیست؟ و جوابش اینه که قدرته، قدرت دارن بر خلق کردن و خلق میکنن، میآفرینن. چون میفرد؟ جسم نداره خدا، پس نمیتونه جسم به یک کسی بده. هستی مطلق که حرف من شو، حرف فلاسفه رو دارید میگید یا حرف منه دارید میگید؟ قانون اینه، خدایی که جسم نیست نمیتواند جسم به یه موجودی بده. این قانون خب یه ایراد داره دیگه، اینا که ما نمیتونیم بپذیریم که. خب چطور حلش بکنیم؟ حلش اینه که قبول داریم خدا فاقد جسمه، اینجا شما میپذیریم، اما معطی جسم میتواند باشد. چرا؟ چون قدرت داره برخلق. قدرت معنی جسم که نیست که، نمیتونم دوره بگم خدا جسمه که. بله اگه من یه چیزی داشته باشم میتونم اون چیزو به دیگری هم بدم، غذایی که دارم به دیگری میدم، اون وقتی غذا ندارم نمیتونم بدم. لباس اگه دارم میتونم به دیگری لباس رو اعطا بکنم، وقتی لباس ندارم نمیتونم بدم. یه حرف عوامانه است، اما دقت فلسفی که میکنه میبینی پشتش مشکل داره. چی؟ اون که توجیه ما شد داره شو، بدون این جواب به اشکال برخورد میکنید. برید بدای نهایه رو ببینید، ببینید اشکال الان به کتاب وارده، نمیتونیم بپذیریم. یعنی اگه الان مطرح کنید برید تو مجامع خواهی صحبت کنید، مجامع علمی تو دانشگاه مثلا، مردم که الان زیاد بحث علمی نگاه نمی کنید، یا تو حوزه بقید الان مطرح کنید، فوری به تو ایراد میگیره. به خصوص الواحد یه چیزیست که خیلی بهش ایراد هست، یعنی اگه الواحد رو بپذیریم هیچ فلسفه‌ای برای خلقت جهان پیدا نمی‌کنه. یعنی میگید خدایی که واحد است فقط مخلوقش هم باید واحد باشه، اون مخلوقش هم واحده، دور باید مخلوقش واحد باشه، دور اونم واحده، هم تو باید همه تک سلولی برن جلو و این نمیشه که. نه وقتی وجود نمیگن شما اینگاه بحث پس ندیدید شما اینا رو، تکثر جهان دارن میگن. صاف این ایراد رو خودشون جواب میدن، میگن این تکثر جهان رو قبول داریم، اما بلاسه به خدا که میرسن میگن خدا خلق نکرده جهان. اینا فوری اینو تصدیق میکنن، میگن خدا خلق نکرده. چرا؟ چون خدا واحده و از واحد فقط واحد صادر میشه. پس چی شده جهان به وجود مده؟ میگن خدا عقل به وجود آورد، یعنی پیامبر رو، پیامبر خلق کرده. آخرش میگیم اشکال هم واقعیه. خب من
وحدت در
نه دلیل که نیست. یه بحث دیگه است که میخوان از کثرت اثبات بکنن وحدت را به خاطر نظمی که مثلا تو بین این کثرت ها مشاهده میکنن. این بحث غیر اونه، این خود خلقت کثرته که میخوان میگن این تعدد از کجا به وجود اومد؟ از یکی به وجود نمیاد، قانون الواحد اینه. ما هم باید اصلا میگه همچه قانونی وجود نداره، چه اشکال داره ما این قانون اصلا حذفش بکنیم؟ طور نیست حالا بحث مطرح بکنیم، چون لفظش قشنگه و یه سحری در کلام وجود داره که خیلی ها میپذیرند و بعدم تعجب میکنند که یه مرد مثلا این بحث مطرح بشه. حالا اجازه یه بحث کلام مطرح بشه و این بحث مفصل تو علم کلام باید مطرح بکنیم. اما نظریه پنجم دیگه فرصت گذشت. نظریه پنجم نظریه است که منصوب به مرحوم هلی هست. این انشاءالله